بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
در کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه، اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم، کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدر ها و مادر ها است که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خواهد. اگر سننم خورد باشه، ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خود نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفتی خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش هسته. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده، اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن، بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هاست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباس شویی باشه، هر کاری باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و در این چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردها هم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و این از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینه که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم، و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کارا را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه، من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بشار همسنای خودم که وقت فامیلن که مثلا من کار را در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنند. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تونیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشی ما مرایشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و ما امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای عزی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود سر از اینکه ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و یک تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان یک بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از اینکه با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا سذکر داشتیم. ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از این که ما تلاش زیادتری میکردم، نمیبندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه ما رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی مزیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرمه می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه، و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای ما افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر ما در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است، هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست روزوی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما بعد تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز همراهشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم همراهشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای من تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هست که من آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو وزار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو وزار نشوقی کی نبردل نهاد جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان دیارم گا جانم نبرسم کم زبا دیارم گا جانم نبرسم کم ساغو همان بلسن افغان ستان کم نوگر فریاب کن نرت خوار هر پیر وطن منگه جان و جگر منگه اس که زمان لردن Altın asar menga Eski zamanlardan Altın asar menga
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها آشنایی دارند از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند، برگهای باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارند. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه ساقه هم قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب‌ها توسط ساقه صورت می‌گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می‌کند. اقسام ساقه ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموماً ساقه مستقیم نمو می‌کند یا عمودی نمو می‌کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند. مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات وایی تخمدار. اول میام نباتات وایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج وایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد. سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساقه زیرزمینی یا ریزوم منشأ می گیرند. برای ساقه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساقه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخس‌ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت‌های مذکر و مونث حجره زایگوت به وجود می‌آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ‌های سرخس، بندک‌های یا شکوفه‌ها تشکیل می‌شوند. هرگاه این شکوفه‌ها روی زمین بیفتند، از رشد و نموی آن سرخس‌های دیگری به وجود می‌آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس‌ها پارچه شود، هر پارچه آن می‌تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دنبازبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کالموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار و وزیه می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنه نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ‌های حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میکروب کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود. چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستار ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب‌ها به آسانی داخل سیستم هضمی می‌شود و باعث امراض گوناگون می‌شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه‌ی محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می‌باشد، مثل باکتری‌ها، ویروس‌ها، میکروب‌های دیگر. و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می‌کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می‌شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست‌ها باید با صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست‌های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مسالدار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.